بسم الله الرحمن الرحیم. حوادثی که از 23 خرداد امسال کشور با اون مواجه شد، یعنی تجاوز آمریکا و اسرائیل به سرزمینمون، از جهات مختلف حائز اهمیته. اولا اینکه در این تجاوز از یک غافلگیری بسیار کثیفی استفاده شد، یعنی آغازش قبل از اینکه ترامپ در مسند قدرت قرار بگیره اعلام کرد که من میخوام تا زمانی که ریاست جمهوریم شروع میشه همه جنگ ها تمام بشه و در دوره من شاهد هیچ جنگی نباشم. بعدش هم به هر حال رسما درخواست مذاکره کرد از جمهوری اسلامی ایران و این مذاکره هم بین ایران و آمریکا آغاز شد و شروع شد و داشت ادامه پیدا می‌کرد و این جنگ در واقع وسط مذاکره شروع شد. این نوع کار غافلگیری کار بسیار حقارت آمیزی هست. کشوری مثل آمریکا و اسرائیل که دارای قدرت نظامی هستند و میخوان از این قدرت در تجاوز استفاده کنند، دست زدن به این گونه غافلگیری با هیچ معیاری نمیخونه. ثانیاً در یک جنگ ممکنه بعد به جنایت جنگی منتهی بشه، اما این تجاوزی بود که از آغاز با جنایت جنگی شروع شد، یعنی با حمله کردن توسط موشک یا پهپاد به منزل مسکونی. حالا ولو این که در اون منزل مسکونی یک دانشمند هسته‌ای یا یک فرمانده نظامی باشه، حمله به منزل مسکونی و به خاک و خون کشیده مردم عادی و زن و بچه مردم، این با هیچ معیاری سازگار نیست. مسئله سوم این که این جنگ، جنگ آمریکا و اسرائیل نبود. جنگ آمریکا و اسرائیل به کمک بیش از 40 کشور بود. تقریبا اکثر کشورهای ناتو در این جنگ حضور داشتند، مشارکت داشتند، برخی از کشورهای منطقه حضور داشتند و از طرف دیگر یک نهادی که وابسته به سازمان ملل متحد و در زمینه هسته‌ای کارش اینه اونایی که عضو MPT هستند نه تنها از اونا حمایت کنه، بلکه از جهات مختلف حتی از جهات فنی موظف به اونها کمک کنه. این نهاد بیاد در این توطئه مشارکت بکنه. این هم از این چیزهای عجیب بود که 22 خرداد اینا در شورای حکام قطعنامه علیه ایران تصویب کردند که این طرح رو 3 کشور اروپایی و آمریکایی داده بودند و 19 کشور از این طرح حمایت کردند که این یک بهانه بشه برای اینکه روز بعد، یعنی روز جمعه، آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کنن. خب اسرائیل و آمریکا سالها بود اینها دشمن جمهوری اسلامی ایران بودند، دشمن ملت ایران بودند. در مقاطعی هم تجاوز کردند. خب آمریکایی‌ها ماجرای طبس رو دارن در همون سالهای اول انقلاب در سال 59. آمریکایی‌ها در سال 66 و 67 در جنگ ایران و عراق حضور پیدا کردن و مداخله کردن. قبلش هم البته مداخله اطلاعاتی میکردن، اما مداخله عملیاتی در خلیج فارس کردن که منتهی شد در 12 تیر 67 به سرنگونی هواپیمای ایرباس مسافربری. در مقاطع دیگر هم آمریکایی‌ها طراحی حمله به ایران داشتند. مثلا در سال 78 به دلیل موضوع حادثه خبر و انفجار خبر و تحقیقاتی که FBI کرد از سال 75 در 78 آمد اعلام کرد FBI که این عملیات توسط ایران طراحی شده بوده و اون وقت بحث حمله احتمالی آمریکا به ایران مطرح بود که حالا از اون عبور کردیم که حالا در یه زمانی میشه تفصیل اون رو بیان کرد. در سال 80 بعد از موضوع برج‌های دوقلو یک بحث این بود که آمریکا به چه کشوری حمله کنه، بحث ایران هم اون وقت مطرح بود که البته عملاً اونها به افغانستان حمله کردن. بعد در سال 81 دو مرتبه این بحث مطرح شد که بعد افغانستان نوبت ایران باشه یا نوبت عراق باشه، که برخی حامی این بودن که عملیات علیه ایران انجام بگیره، مخصوصا اسرائیلیا، که خب منتهی شد به حمله آمریکا به عراق. در سال 82 اون زمانی که آلودگی در نطنز کشف شد توسط آژانس، آلودگی‌های بالای 80%، بهانه لازم در اختیار آمریکایی‌ها گذاشت. باز هم بحث حمله مطرح بود که البته با تدبیری که نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی کرد و با مذاکره با سه کشور اروپایی، در نهایت به هر حال منتهی شد به اینکه مانع از این حمله و جنگ شد. در سال 92 هم نه تنها آمریکا بلکه 5 به اضافه 1 تصمیم گرفته بودن به ایران حمله کنن، اون هم با حضور مردم در انتخابات. در سال 92 با 73% مردمی که در انتخابات حضور پیدا کردن و با اون شور و شوق جلو اون کار گرفته شد و بعدم خب مذاکرات هسته‌ای شروع شد که مانع اصلی شد برای حمله به ایران. در سال 98 هم احتمال درگیری بود، مخصوصا بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی گلوبال هاوک و بعدم ماجرایی که در آرامکو پیش آمد و تهدیدایی که آمریکایی‌ها کردند، اون هم به گونه‌ای عبور کردیم که حالا در یه زمانی اگر لازم باشه تفصیل اون رو میشه بیان کرد. پس در مقاطع مختلف شرایطی بود که آمریکایی‌ها دنبال بهانه‌جویی برای حمله به ایران بودن. اسرائیلی‌ها سال‌ها بود که علیه ایران اقدام می‌کردند، کشتن دانشمندان هسته‌ای، مسئله استاکنز و مسائل اینها، حملاتی که به نطنز کردند از طریق جاسوس‌های خودشون، از طریق کوادکوپتر و امثال اینها، خب همواره به یک نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کردند. اما در این ماه‌های اخیر یک شرایط جدیدی پیش آمد که در این شرایط جدید شاید تحریک شدن آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها برای اینکه به جمهوری اسلامی ایران حمله کنند. یکی از اونها شرایط منطقه بود. به هر حال اونا فکر کردند قدرت ایران در منطقه تضعیف شده. ماجرایی که در غزه پیش آمد، ماجرایی که در لبنان به وجود آمد، حوادثی که در سوریه پیش آمد و منجر شد به سقوط دولت اسد، همه اینها از دید اونها این بود که جمهوری اسلامی ایران قدرت منطقه‌ایش تضعیف شده. از طرف دیگر خب جمهوری اسلامی ایران در این مقطع حساس مقطعی بود که اونا تصور می‌کردن بین مردم و حاکمیت فاصله زیادی ایجاد شده. این تصور از سال 1401 به وجود آمد با اعتراضاتی که شروع شد و اینجور به ذهنشون آمد که بین مردم و حاکمیت یک فاصله زیادی ایجاد شده و این شرایط برای حمله مناسب میکنه. از طرف دیگر روابط ایران با برخی از کشورهای غربی مخصوصا اروپا بعد از ماجرای جنگ روسیه با اوکراین و اون چه که مطرح شد، حالا دقیق یا غیر دقیق، به عنوان حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین، باعث شد کلن روابط ایران با اروپا تخریب شد و این هم بسیار مهم بود برای اینکه این شرایط شرایط جدیدی برای ایران به وجود بیاد. البته نتانیاهو و همواره دنبال این بود که این روزها جنگ رو توسعه بده برای استقرار دولت خودش، برای اینکه میدید اگر جنگ تمام بشه دولتش سقوط میکنه. از طرف دیگر هم ترامپ در اون دوره اول از طرف ایران تحقیر شد، 3 مرتبه در شورای امنیت سازمان ملل تحقیر شد، چند نوبت در دادگاه لاهه تحقیر شد. اروپایی‌ها در برابر آمریکا از لحاظ سیاسی و تبلیغاتی قاعدتاً و ظاهراً ایستادگی کردن تا پایان، حالا در از لحاظ اقتصادی البته نتوانستن کاری انجام بدن یا نخواستن با آمریکا درگیر بشن. همه اینها دست به دست هم داد که این جنگ رو علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کنند. در این جنگ البته 2 تا هدف مهم داشتن که حالا اون 2 تا هدف رو من خواهم گفت که چی بوده اون 2 هدفی که این جنگ رو براش طراحی کردن. این جنگ علارغم خسارت‌هایی که برای جمهوری اسلامی ایران داشت، عزیزانی رو ما از دست دادیم، از نیروهای مسلح، از اندیشمندان ما، از دانشمندان ما، از مردم عادی، کشتاری که از غیر نظامیان شد برای ما سنگین بود البته، اما در این حال 2 هدفی که آمریکا و اسرائیل داشتن بهش نرسیدن. اون 2 هدف اونها، هدف اول سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران بود، هدف دوم به هم ریختن کل منطقه بود. یعنی این 2 هدفی که سالها بود اسرائیل با شعار نیل تا فرات اون رو دنبال میکرد و سالها بود آمریکا با طرح خاورمیانه جدید مخصوصا در دوره بوش پسر دنبال میکرد و خانم رایس اون زمان که وزیر خارجه بود مرتب تکرار میکرد، دنبال یه همچون فرصتی بودند برای این 2 هدف و اساس این جنگ برای این 2 هدف طراحی شد و در این 2 هدف کاملا شکست خوردند. خب کاری که کردند در این جنگ، علت این که ناموفق بودن، اولیش این بود که محاسباتشون نسبت به ملت ایران کاملا اشتباه بود. ممکنه مردم ایران نسبت به حاکمیت گله هایی داشته باشن، اعتراضاتی داشته باشن، اما نسبت به تمامیت ارضی، نسبت به استقلال کشور، نسبت به ایران، نسبت به ملت ایران، نسبت به حساسیت در برابر تجاوز خارجی، مردم یک پارچه هستند، یک صدا هستند و همیشه یک صدا خواهند بود. مردم در برابر تجاوز میستن. حالا در درون خانواده جمهوری اسلامی ایران ممکنه گله داشته باشن، اعتراض داشته باشن. این اولین محاسبه اشتباه اونها بود. اونها فکر میکردن جمعه سحرگاه که حمله کردن، ظهر جمعه در تمام سراسر ایران علیه جمهوری اسلامی ایران تظاهرات میشه و اعتراضات آغاز میشه. درست به عکس شد. تمام مردم یک صدا در کنار ایران عزیز و حکومت ایستادگی کردن و مقاومت کردن. مسئله دومی که اتفاق افتاد، اونا فکر میکردن با جنایت جنگی که انجام دادن به خونه فرماندهان، به خونه دانشمندان که حمله کردن، اصلا نیروهای مسلح به هم میپاشه. یه برنامه‌ریزی فرماندهان داشتن. وقتی رئیس ستاد کل، وقتی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، وقتی فرمانده سپاه، وقتی فرمانده موشکی و هوافضا اینا از دست برن، خب اینا همه طراحی داشتن در قبال تجاوز احتمالی. خب وقتی فرماندهان نیستن چجور میشه از نو طراحی کرد؟ پس حداقل چند هفته به تأخیر میفته و اونا به اهدافشون میرسن. اما کاری که مقام معظم رهبری انجام داد با سخنانش، با روحیه بخشیدن به مردم، با سخنان آرامش بخش رهبری و با اقدامات سریع ایشون، هر یک از فرمانده ها که پرچم از دست اونها می افتاد بلافاصله پرچمدار دیگری منصوب می شد و کار او رو دنبال میکرد و این برای آمریکا و اسرائیل بسیار سخت بود که ببینن نیروهای مسلح ما با همون استحکام روز پنجشنبه، روز جمعه بعد از ظهر و شنبه هم با همون استحکام دارن مقاومت میکنن و ایستادگی میکنن. مسئله سومی که مد نظر اونها بود، اونا فکر میکردن با بمباران کردن چند تا مرکز موشکی و چند جا عرض کنم که از لانچرهای موشک و دیگه توازن به طور کامل از بین رفته و ایران قدرت پاسخ دادن نداره، در حالی که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه در برابر تجاوز اسرائیل ایستادگی کرد و با موشک‌هایی که به تل‌آویو و حیفا پرتاب کرد نشون داد که توانمند قدرتمند ایستادگی میکنه و اون گنبدی که درست کردن اسرائیلیا سالیان دراز و در ماه‌های اخیر ترامپ همه نیروهاشو فرستاد تو اسرائیل، تاد رو با همه افرادی که در کنار این سیستم تاد بودن از آمریکا رفتن اسرائیل که جلوی این موشک‌ها رو بگیرن، در این حال موفق نشدن و بزرگترین شکست رو اسرائیل در دوشنبه احساس کرد. اسرائیل طراحیش این بود یک جنگ 4 روزه رو انجام بده با آمریکا و روز پنجم روز پیروزیش باشه. روز دوشنبه طراحیشون برای زدن سران سه قوه و جلسه شورای عالی امنیت ملی با شکست مواجه شد که اسرائیلی‌ها به برخی از کشورهای اروپایی خبر داده بودند، حتی به برخی از کشورهای شرقی هم خبر داده بودند که دوشنبه همه چیز تمامه و آقای ترامپ هم جلسه G7 رو رها کرد و گفت من میرم، یکی گفت برای آتش بس میری، گفت نه هدف خیلی مهمتریه، شما خبر ندارید، بد میفهمید. اون رفت برای اینکه پیروزی روز سه‌شنبه رو از کاخ سفید جشن بگیره. خب اون عملیاتشون که شکست خورد و ناموفق بود و خداوند یاری کرد و کمک کرد ایران رو و ملت ایران رو. کار دیگری که میخواستن انجام بدن، صدای جمهوری اسلامی ایران رو میخواستن قطع کنن و رابطه مردم با حاکمیت که از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که رسانه ملی انجام میگیره، با حملاتی که همون دوشنبه به صدا و سیما کردن، فکر میکردن این صدا قطع میشه. اینجا تدبیری که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، البته یک تدبیر از زمان جنگ صدام انجام گرفته بود که اگر صدا و سیما زده شد چه اقداماتی بشه، اون تدبیر بود. یک تدبیر دیگری هم در سالهای اخیر انجام گرفت که کار بسیار بزرگی انجام گرفت، یک ثانیه صدا و حتی سیما قطع نشد. افرادی در صدا و سیما شجاعت بسیار بزرگی از خودشون نشون دادن. مجری که در اون حال بمباران به سخنان قاطعان خودش، حماسه آفرین خودش ادامه داد، واقعا باید در برابر این عزیزانی که ایستادگی کردن، برنامه ریزی کردن، نگذاشتن یک ثانیه این صدا و این سیما قطع شه، از اونها سپاسگزاری کرد و از اونها تشکر کرد. غروب دوشنبه که بنا بود روز پیروزی آمریکا و اسرائیل باشه، تبدیل شد به روز شکست آمریکا و اسرائیل. تقریبا دیگه از روز سه‌شنبه ناامیدانه به جنگ ادامه دادن، چون میدونستن اون دو هدف بزرگ، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، سلطه بر منطقه خاورمیانه، هر دو از دست رفته. فقط از سه‌شنبه به بعد تلاش میکردن یه جوری ادامه بدن که با بی‌آبرویی با آتش بس نرسن و اون کار رو هم طراحی کردن که آمریکا بیاد حمله کنه به یک مرکز هسته‌ای ما با هواپیمای B-2. کالا اخیراً ترامپ گفته ما 20 سال بود تمرین می‌کردیم. البته حالا خود هواپیمای B-2 و F-35 هر دوی اینها و بمب‌های سنگر شکن عمرشون خیلی طولانی نیست. بیدو مربوط به سال حدود 2000 میشه، F-35 هم مربوط به سال 2005-2006 میشه در واقع. اما حالا اونا میگن ما تمرین‌های زیادی در این 20 سال کردیم، هرچه به هر حال آمدن حمله کردن. اما در این حال پاسخهای جمهوری اسلامی ایران بعد از حمله به فوردو قوی تر، مخصوصا با موشکهای سوپرسونیک و فراسوت کار بزرگی انجام دادن. در واقع اسرائیل و آمریکا دچار پوچی شدن، دیدن ادامه اونها هیچ خاصیتی به حالشون نداره، به اهداف اصلیشون نمیرسن و البته صدمه زدن به مراکز هسته‌ای ما. خب این مهم بود، اما در این حال هدف اونها بحث هسته‌ای نبود، هسته‌ای یک بهانه بود. اونی که براشون مهم بود نظام جمهوری اسلامی ایران بود و کل منطقه بود، که اینها هم در هر دو ناموفق بودن. خب ناچار شدن خودشون پیشنهاد آتش بس بدن. جمهوری اسلامی ایران هم تدبیرش بر این قرار گرفت که این آتش بس رو بپذیره. اما در این حال ما نباید غافل باشیم، دشمن اون دو هدف بزرگ رو همچنان در ذهن داره و دنبال فرصت‌های آینده است. ما باید خودمون آماده کنیم. از لحاظ انسجام ملی و وحدت ملی، روز به روز باید این انسجام ملی رو قوی‌تر کنیم، مستحکم‌تر کنیم. مردم و نظام در کنار هم قرار بگیرند، با نگاه واحد، با هدف واحد. از طرف دیگر نیروهای مسلح رو تقویت کنیم. تقویت نیروهای مسلح اون که من میفهمم اینه، باید دانشمندان ایرانی در داخل بهشون میدان بدیم و فرصت بدیم. دانشمندانی که به خارج رفتن یا در خارج هستن اونها رو دعوت کنیم به داخل بیان. جنگ جنگ تکنولوژیکه، جنگ جنگ فناوری هست، جنگ جنگ الکترونیکه. ما اگر بتونیم یک قدم مهم در این زمینه برداریم، در جنگال ما بتونیم در برابر دشمن موفق شیم، پیروز شیم، در فضای سایبری بتونیم موفقیت به دست بیاریم، ما میتونیم اقدامات بسیار مهمی انجام بدیم. نریم کارگر وارد کنیم، دانشمند صادر کنیم. دانشمند رو وارد کنیم، برگردیم به اون نقطه درست. اندیشمندان ما، دانشمندان ما، اینا اگر در یک فرصت چند ماهه و چند ساله میتونن زیر و رو کنن، ما رو به یک نقطه اوج برسانن، این کار دومی که باید انجام بگیره. کار سومی که باید انجام بگیره ارتباط با دنیاست. ما رابطه‌مون رو با دنیا باید تقویت کنیم. هر کس که آماده مذاکره است، اگر مذاکره رو به نفع کشور و منافع ملی و امنیت ملی دیدیم، حرف بزنیم. هایی که قبلا نظر چی بوده، بعدا نظر چیه، نظرات سیاسی در هر لحظه فرق میکنه، وابسته به چارچوبی است که مقامات مسئول، مقام معظم رهبری در نظر میگیرن و در اون چارچوب ما باید حرکت بکنیم. ما بتونیم روابطمون رو با اروپا، روابطمون رو با همسایگان، روابطمون رو با شرق، با غرب، حتی تنش با آمریکا رو هم اگر میتونیم کاهش بدیم، اگر به نفع منافع ماست، چه اشکالی داره؟ نه اشکال نداره، که بر ما لازمه، که بر ما واجبه. تنش رو باید کاهش بدیم، تخاصم رو باید کم بکنیم. حالا حساب اسرائیل جداست. اسرائیل هم خودش به تنهایی هیچی نیست. اگر آمریکا نخواد، اسرائیل چیزی نیست. اسرائیل وقتی قدرته که در کنار آمریکا هست، ولا اسرائیل هم چیزی نیست. اینا اقداماتی است که باید انجام بگیره. از طرف دیگر ما باید یک دستگاه اطلاعاتی مردم پایه، دستگاه اطلاعاتی درست کنیم که 90 میلیون جمعیت ایران حامیش باشن. دستگاه اطلاعاتی که یه عده‌ای توی اتاق بنشینن که اون دستگاه اطلاعاتی قوی نیست، اونم خوبه در حد خودش. دستگاه اطلاعاتی قدرتمنده که پشتیبانش 90 میلیون جمعیت باشن، همه به او کمک کنن، همه به او خبر بدن، همه به او اطلاعات بدن. اونی که در سال 60 و 61 هم ما تونستیم در برابر توطئه هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران موفق باشیم، مردم بودن آمدن به صحنه. امروز هم مردم باید به صحنه بیان و با این چنین دستگاه های اطلاعاتی ما میتونیم بسیاری از نقاط ضعفی که وجود داره اونها رو جبران کنیم. اما در کل برای اینکه ما خودمون رو برای آینده آماده بکنیم، درس های لازم رو بگیریم، نقاط ضعفمون رو جبران کنیم، نقاط قوت رو تقویت کنیم، دو کار اساسی باید انجام بگیریم. یک کار اساسی رابطه حاکمیت با مردمه. رابطه حاکمیت با مردم به این نیست که تعریف کنیم از مردم، تشکر کنیم از مردم، نه، مردم خواستهایی دارن، باید به خواست مردم توجه کنیم. مردم چی میخوان؟ مردم یک دستگاه سیاسی میخوان در سیاست داخلی بر مبنای نظراتی که دارند همه افرادی که ملت و اکثریت ملت میخواد، اونا بتونن کرسی مجلس رو تصاحب کنن، اونا بتونن در صحنه فعال باشن. برای این کار ما باید اجازه بدیم احزاب قوی تشکیل بشه، احزاب قوی کاندیداها رو معرفی کنن، صلاحیت کاندیداها رو قبل از اینکه به این و آن واگذار کنیم به همون احزاب واگذار کنیم، اونها افراد صالح رو به مردم معرفی کنن، اونها بتونن کشور رو در دست بگیرن. هیچ راهی برای نجات کشور وجود نداره مگر اینکه همه ما نوکر مردم بشیم، مگر اینکه حاکمیت از آن مردم بدونیم. ملت ایران، ایران مال اونهاست. حاکمیت ملی یعنی افکار مردم، نظرات مردم حاکم بشه. خب از لحاظ سیاسی باید قدم برداریم، از لحاظ سیاست خارجی باید قدم برداریم. اونی که نظر مردمه، فکر مردمه، ما باید به بیرون هم کمک کنیم، به مسلمان هم کمک کنیم، به منطقه هم کمک کنیم، خوبه، بله. اما اگر دلسوزی که نسبت به دیگران منتهی بشه به خانمان سوزی برای ملت ایران، که غلطه، این که درست نیست. ما باید به فکر ملت خودمون باشیم در قدم اول، البته در حدی که مردم رضایت دارن. به دیگران هم کمک کنیم و می کنیم، البته مردم ما خودشون اینجور هستن، این چنین هستن. اگر ببینن حاکمیت از اونها میپرسه، مردم در جایی که امکان پذیر باشه پاسخ مثبت میدن. ببینید در این جنگ در کنار همه ابزاری که به کار گرفته شد، سایبری، اطلاعاتی، الکترونیک، موشک، پهپاد، همه چی، یک بخش دیگرم بمباران تبلیغاتی بود. به اون بمباران هم توجه کنیم، به F-35 فقط نگاه نکنیم، به B-2 فقط نگاه نکنیم، به صدای تبلیغاتی بیگانه نگاه کنیم. ما دستگاه تبلیغاتی ملی و داخلی رو باید تقویت کنیم. تقویت به این نیست که مدیر صدا و سیما عوض شه، حالا اونم مدیر قوی تر باشه خب البته بهتره. ما باید کاری بکنیم مردم صداشون به گوش همدیگر برسه. مگر در اصل 44 قانون اساسی ما بسیاری از قسمت‌های صدرش را با ذیلش تفسیر نکردیم؟ خب اونجا تو صدرش رادیو تلویزیون آمده، هواپیما هم آمده، وزارت نیرو هم آمده، پست تلگراف هم آمده، بخشای اقتصادی هم آمده. این قسمت هایش رو ما اصلاح کردیم بعدم با سیاست های کلی. خب صدا و سیما رو اصلاح کنیم، 2, 3, 4 کانال ملی داشته باشیم، مال دولت باشه، 10 تا 20 تا 30 تا کانال هم داشته باشیم، خصوصی باشه، مال مردم باشه، البته در یه چارچوبی با نظارت جمعی. الان چطور روزنامه داریم؟ روزنامه ها داره چاپ میشه، یک جمعی هم هستن بر اون روزنامه ها نظارت میکنه. خب صدا و سیما هم همونه، چه فرق میکنه با روزنامه؟ اونم یه نوع رسانه، اون رسانه مکتوبه، این رسانه تصویری صوتیه، فرق میکنه. بذاریم مردم مسیرهای مختلف برای دریافت نظرات، برای مشورتها، برای بیان. اگر میخواییم مردم با ما باشن، راهش ایناست. ما باید قوه قضاییه درست کنیم که اون قوه قضاییه به هیچ جناح و هیچ حزبی تعلق نداشته باشه. برای اون قاضی، این جناح و اون جناح، این طایفه، اون طایفه، این مذهب، اون مذهب، این قوم، اون قوم، هیچ فرق نکنه. برای این کار یک قوه قضاییه مستقلی ما، مردم اینا رو میخوان. اگر ما میخواییم تقویت کنیم حاکمیت داخلی، راهش اینه. اگر میخواییم خواست مردم رو عمل کنیم، نیروهای مسلح رو ببریم در وظایف ذاتی خودشون، همونی که وظیفه ذاتیشه. اقتصاد کار نیروهای مسلح نیست، تبلیغات کار نیروهای مسلح نیست، مسائل سیاست داخلی کار نیروهای مسلح نیست، سیاست خارجی کار نیروهای مسلح نیست. نیروی مسلح وظایف ذاتی داره، وظایف ذاتی خودش عمل کنه، بهش کمک کنیم. بهترین سلاح، بهترین آموزش، بهترین ایمان در برابر همه دشمنان. دستگاه اطلاعاتی ما همینطور، دستگاه اطلاعاتی که بخواد تو کاسبی و تجارت و اینا باشه که دستگاه اطلاعاتی نمیشه. دستگاه اطلاعاتی درست کنیم که تنها کارش کار اطلاعات باشه. مگه تو کشورهای دیگه کارهای اقتصادی رو نیروهای مسلح انجام میدن؟ ما از کی تقلید کردیم؟ از کجا درست کردیم این رو؟ با چه معیاری این کارا رو داریم میکنیم؟ واگذار کنیم به مردم. اگه میخوام مردم با ما باشن، مردم از ما راضی باشن، کار اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم در چارچوب قانون، هر چی که قانون میگه. مرز نذاریم، این آقا حق داره تا اینقدر میلیارد، بالاتر که رفت باید بریم سهامشو بگیریم. نه، مرز نداره، سقف نداره. هر کسی، هر شرکتی در چارچوب قانون اگر عمل کرد، بره پیشرفت کنه. با کدام معیار اسلامی مخالفه؟ چارچوب قانون باید اجرا بشه فقط. اگر ما به همه اینها عمل کنیم، در زمینه سیاست خارجی تخاصم هایی که ضرورت نداره، دشمنی هایی که ضرورت نداره کنار بگذاریم، اون وقت میشه یک ملت بزرگ منسجمی که در همه حال پشت سر حاکمیتن. اگر یه ملت 90 میلیون پشت سر حاکمیت باشه، محال آمریکا، اسرائیل، ناتو و همه دست به دست هم بزن بتونن یک ملت رو شکست بدن. این موضوع اول که بسیار مهمه، البته جنبه‌های مختلف دیگری داره، باید سر جای خودش اینا بحث بشه. موضوع دوم، موضوع تکمیل و توسعه استراتژی ملی است. ما یه استراتژی ملی داریم، بُعد سیاست خارجی داره، بُعد سیاست داخلی داره، بُعد فرهنگی داره، بُعد امنیتی داره، ابعاد مختلف داره استراتژی ملی. این استراتژی رو تو این 46 سال عمل کردیم. یه جاییش خیلی خوب بوده، اونا رو باید تقویت کنیم. یه جایی ضعیف بوده، باید اونا رو تغییر بدیم. استراتژی نوین رو باید طراحی بکنیم. ما اون چه در این 2 سال اخیر در این منطقه واقع شده و در این ماهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران شاهد اون بودیم، دیدیم یه اشکالاتی بوده. این اشکالات رو باید رفع کنیم. این اشکالات رو مسئولین میتونن رفع کنن، شوراهایی که وظیفه‌شون این کاره میتونن رفع کنن، مقام معظم رهبری به راحتی میتونه هدایت کنه و ارشاد بکنه. حالا اگر یه جایی هم ما تردید داریم، یه جایی هم شک داریم که این کاری که بخوایم انجام بدیم ضرورت داره نداره، خب میشه با مردم مشورت کرد، از مردم پرسید. اون که خواست مردم هست میتونه مبنای استراتژی ملی ما باشه. استراتژی ملی ما اگر بر مبنای توسعه کشور باشه، یه چارچوب داره. استراتژی ملی اگر مبنای این باشه که ما بخوایم همه جهان رو بر مبنای که ما میخوایم هدایت کنیم به اون راهی که خودمون تشخیص دادیم، اون یه چیز دیگه است. ما استراتژی ملی رو با ترسیم بکنیم که خواست مردم، اگر خواست مردم عظمت ایرانه، اگر خواست مردم توسعه ایرانه، اگر خواست ایران سربلندی ایرانه، ایران سربلند با عظمتی که البته به دیگران هم در حدی که لازمه، در حدی که توان داره کمک میکنه. اگر به این دو امر عمل کنیم، تغییر استراتژی و توسعه استراتژی و تکمیل استراتژی ملی و انسجام ملی رو بالا بردن و تابع ملت شدن و خواست مردم رو اجرا کردن، ما میتونیم جلو جنگ دیگر رو بگیریم به راحتی. و اگر این کارا رو نکنیم و فقط شعار بدیم، بازم ممکنه دچار مشکل بشیم. مردم ما در این 12 روز کار بسیار عظیم و بزرگی کردن و این وظیفه ماست که ما به ملت بزرگمون پاسخ درستی بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.